شنوندگان عزیز رادیو ایران، توجه شما را جلب می‌کنم به بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مداحان اهل بیت علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. به نظرم جلسه تو همینجا کافیه، حد اکثر استفاده رو کردیم واقعا از شعر و از مضمون و از مدح و از آهنگ و از همه چی. اولا عید سعید رو تبریک عرض میکنم، ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و خداوند رو قسم میدم به حرمت فاطمه زهرا سلام الله علیها که معرفت ما رو نسبت به این بزرگوار روز به روز بیشتر کنه. همچنین ولادت فرزندش امام بزرگوارمون که راه جهاد فاطمی رو این بزرگوار به خوبی طی کرد و پیش رفت. روز شهادت عزیز ما حاج قاسم سلیمانی هم هست که انشاءالله خدای متعال تفضلاتی رو که بر خاندان پیغمبر کرده است بر روح این عزیز پیرو واقعی خاندان پیغمبر اون تفضلات رو نازل کنه، ما رو هم به ایشون ملحق کنه و از شفاعتشون برخوردار کنه. من یه مطلبی رو آماده کردم درباره مسئله جهاد تبیین. چرا؟ چون این جلسه متشکل از کسانی است که می توانند پیشروان جهاد تبیین باشند. جلسه مادهان اهل بیت، ستایشگران مکتب اهل بیت علیه السلام، جلسه بیان تبیین مجاهدان است. بحث من امروز اینه، حالا هر مقداری که توانستیم و وقت بود. در میان خصوصیات برجسته و ممتاز فاطمه زهرا سلام علیها، یکی از خصوصیات بسیار برجسته جهاد تبیین فاطمه زهراست. ایشون دو خطابه ممتاز و نامدار ایراد کردن که یکی از اون دو خطابه، خطابه معروف ایشون الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم در جمع صحابه است، که درباره این خطابه گفته شده که در ردیف بهترین خطبه های نهج البلاغه است. کسانی که اهل بلاغت و اهل فهمن اینجور گفتن، مملو و از معارف و حقایق. یکی هم اون خطبه حضرت خطاب به زنان مهاجر انصار، اسبحت و والله خائفتن لدنیا کن قالیتن لرجال کن قالیتن لرجال کن خائفتن لدنیا کن. این دو خطاب جهاد تبیین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در مدت کوتاهی بعد از رحلت پیغمبر درباره اون خطبه‌ای که در جمع صحابه بیان کردند مرحوم مجلسی رضوان الله علیه طرق متعددی رو اسانید مختلفی رو ذکر کرده، غیر از ایشون هم دیگران سندهای معتبر و مهمی رو بیان کردن. ابن عبدالحدید این خطبه رو که نقل میکنه میگه من از کتب شیعه و علمای شیعه نقل نمیکنم، اینها رو از طرق اهل سنت نقل میکنم. ذکر میکنه که از کی نقل میکنه این خطبه رو، با اون شخص ثقه ایست و خصوصیاتش رو بیان میکنه. اون کسی که روایت این خطبه به اون نقل میشه چند نفرن، از جمله جناب عایشه هست. عایشه یکی از نقل کنندگان خطبه حضرت زهرا، خطبه فدکی است. از جناب زید ابن علی سلام الله علیه و علی ابی نقل شده است که من دیدم عبارت ایشونی رأیت و مشایخ آل ابی طالب یربونه عن آبائهم و یعلمونه ابنائهم. بزرگان آل ابی طالب این خطبه رو از پدرانشون نقل میکردن، به فرزندانشون یاد میدادن، برای اینکه این خطبه بمانه در تاریخ. یعنی اعتبار این خطبه اینجوریست، در این حده. انتظام فکری و منطق قوی در این خطبه لحاظ مضمون همراه شده با استحکام لفظی و زبان فاخر و با زیبایی های ادبی. تصورش رو بکنید، فاطمه زهرا سلام الله علیها بانوی حالا 18 ساله 20 ساله حد اکثر 25 ساله با اون مصائب خطبه‌ای بیان میکنه که بزرگان اهل بلاغت دربارش اینجور با حیرت اون رو تلقی میکنن و اون نگاه میکنن. در یه چنین خطبه‌ای با این لفظ و معنا حقایقی رو که در نظرها نبود یا اگر بود مورد غفلت بود اینها رو بیان میکنه و روشن میکنه، بیان میکنه. توحید هست، نبوت هست، مسئله امامت و ولایت هست، مسئله عدالت هست، معارف زیادی در این خطبه هست. این سنت رو فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر پایه‌گذاری کرد. فرزندان ایشون هم، خاندان پیغمبر هم از ایشون پیروی کردند. خطبه های امیرالمومنین، خطبه امام حسین علیه السلام خطاب به علما، انتم ایت و الاصابه، اصابتون بالعلم مشهور، خطبه تکان دهنده فوق العاده است. خطبه حضرت زینب در کوفه، خطبه امام سجاد در شام، اینا همه دنباله سنتی است که زهرای عطر پایه‌گذاری کرد. خطبه امام صادق در عرفات، ایها الناس ان رسول الله کان هو الامام، امامت رو معنا میکنه. این سنت خطبه خوانی، تبیین حقایق از اینجا شروع شد و ادامه پیدا کرد تا اونجایی که ممکن بود، یه جایی هم ممکن نبود. بعد به تبع اهل بیت زبان آوران ممتاز و برجسته پیرو و اهل بیت هم این خط رو دنبال کردن، تبیین حقایق کردن در زبان شعر، نه شعرهای درجه دو و متوسط، شعرهای درجه یک. این شعرهای معروفی که شما میشنوید اهل بیت رو مدح کردن، شاعران درجه یک عرب در دوران خودشون هستن. فرزدق شاعر درجه یک در زمان خودش، کمیت اسدی شاعر درجه یک، سید همیری شاعر ممتاز درجه یکه، ابوالفرج اصفهانی شرح حال این شعرا رو که ذکر میکنه در کتاب اغانی، کتاب 20 و چند جلدی اغانی. به سید همیری که میرسه، چون سید همیری خیلی صریح مخالفین اهل بیت رو حذف کرده، خیلی روشن و صریح میگه من دلم میخواد این شاعر بزرگ رو دربارش، چون خیلی بزرگه، دربارش حرف بزنم، متعاقب چون نسبت به بعضی از صحابه حرفای زده، ملاحظه میکنم نمیگم، مقداری میگم، اون مقدار 50 صفحه هست، بیش از همه شعرهایی که در اونجا ذکر کرده، یعنی عظمت این شاعر در این حد. دیبل خدایی شاعر درجه یک، اینا هستن کسانی که معارف اهل بیت رو تبیین کردن. اینا فقط شعر گفتن نیست، تبیین معارف اهل بیت. همه اینهایی که اسم آوردم و غیر از اینها شاعران بزرگ دیگری هم هستن، برجسته هاشون اینها، این رو دنبال کرد. این مال تاریخ زمان ائمه علیهم السلام و اندکی بعد از ائمه. در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راحل بود، و بزرگترین کاری که با جهاد تبیین انجام گرفت کاری بود که امام بزرگوار ما انجام داد. با جهاد تبیین امام راحل کاری کرد که با هیچ وسیله سخت افزاری و نرم افزاری دیگران نه می توانستن بکنن، نه امیدش رو داشتن که بکنن. امام با زبان، با منطق جهاد تبیین اینه. از روز اول، روز اول نهضت شروع کرد به حرف زدن، تا روزی که آمد اینجا تو بهشت زهرا، گفت من تو دهن این دولت میزنم و دولت تعیین میکنم. همه با جهاد تبیین. چیکار کرد با جهاد تبیین؟ حکومت دیرپای فاسد ننگین دیکتاتوری و مستبدانه سلطنتی ارسی را ازاله کرد و حکومت مردم سالاری اسلامی و دینی را سرکار آورد با جهاد تبیین. جهاد تبیین اینه مسئلش، اهمیتش اینه. خب این درس فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در طول زمان ادامه پیدا کرد، رسید به امام بزرگوار. جریان های دیگری بودند در زمان مبارزات روحانیت و نهضت روحانیت، تلاش میکردن، کار میکردن، دوندگی میکردن، با سلاح وارد میدان میشدن، هیچ کار نتونستن بکنن، هیچ کار نتونستن بکنن، یا سرکوب شدن یا منحرف شدن. تبیین شاخصه جهاد و نهضت اسلامی بود. در تهران توی جمعی از دوستان نشسته بودیم، یه جوونی بود اهل مشهد، من میشناختم، مرتبط بود با این گروه های مسلح مارکسیست، ناگهان وارد جلسه شد برای یه کاری. صحبت بین ما و او شروع شد، مقداری حرف زدیم. اینا معروف بودن اون وقت به گروه جنگل، اینی که میگم مال سالهای 47-48 اون وقت هست. من گفتم خب شما که دارید این کارا رو میکنید با مردم حرف بزنید، مردم نمیدونن شما کی هستید چی هستید. گفت این حرف ها مال اسلامه، مال مسلمان هاست، اعتقادی به جهاد طبیعی نداشتن، اون رو مال اسلام میدونن. درست هم میگفت، مال ما بود، مال اسلام بود. اونا حرف واقعی برای قانع کردن دلهای مردم نداشتن، نتوانستن، مغلوب شدن، منکوب شدن، بسیارشون هم منحرف شدن. اما امام راه تبیین رو پیش گرفت، به اینجا رسون. این راه امروز هم ادامه داره. من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم امروز بار جهاد تبیین بر روی دوش شما مده هاست. امروز شما هستید که این رشته آغاز شده به وسیله زهرای اطهر رو شما دارید ادامه میدید. حواستون باشه که مدعی چیه. مدعی به معنای ادامه دادن کار اون کسانی است که در طول تاریخ، چه در زمان اهل بیت، که توانستند مذهب رو نگه دارن، تشیع رو، جریان شیعه رو حفظ کنن، چه در زمان ما که توانستند دنیا رو عوض کنن، نظام کشور رو از طاغوتی به اسلامی تبدیل کنن. این رشته دنباله همون رشته منوری است که اونها شروع کردن. با این چشم به مدعی نگاه کن. هنر مدعی و موجودیتی به نام هیئت که محور هیئت مدعه و واعظ، واعظ در کنار مدعه، این موجودیت جزء مهمترین بخش‌های قدرت نرم جامعه اسلامی است. قدرت نرم از قدرت سخت نافذتر و مؤثرتره. علت چیست که قدرتمندان عالم مثل آمریکا مثلا بمب اتم دارن، انواع و اقسام سلاح‌های پیشرفته رو دارن، در این حال مهمترین سرمایه گذاری ها رو میکنن برای هنر و سینما و هالیوود و تبلیغات و امثال این ها. چرا؟ چون سینما قدرت نرمه، قصه نویسی، فیلم قدرت نرمه، اینه که اثر میگذاره. قدرت سخت اثر آنی داره، بعد از بین میرود. قدرت سخت یعنی این که آمریکا میاد 20 سال در افغانستان میمانه، میلیاردها خرج میکنه، آخرش با نفرت مردم مجبور به فرار از افغانستان میشه. این قدرت سخت. قدرت سخت یعنی میاد آمریکا با تجهیزات کامل همه عراق رو تصرف میکنه، حکومت عراق رو ساقط میکنه، خودش اونجا به جای حکومت مینشینه. بعد از حدود 20 سال امروز منفورترین دولت در عراق عبارت از دولت آمریکا. قدرت سخت اینه، اما قدرت نرم یعنی یک گروهی به ظاهر در اقلیت اما دارای نفوذ معنوی، می توانند دنیا رو با خودشون متوجه کنن. امروز شما ببینید فلسطینی های مظلومی که سلاح دفاع از خودشون رو ندارند توانستند با مظلومیت خودشون، با صبر خودشون، با ایستادگی خودشون دنیا رو متوجه به خودشون کنن. یعنی فاصله بین قدرت سخت و قدرت نرم انقدر فاصله زیادی است، تأثیرش انقدر متفاوت. خب بنده عرضم اینه که مجموعه مباشر و متصدی مدح و مرثیه، یعنی همین جامعه مدا که مجموعه از یک بخشی از قدرت نرم جامعه اسلامی است، بایستی بدانه که چه کار است و چه کار میخواد بکنه و چی وظیفه اوست. معارف اسلامی جزء محتواهای کار شماست، منطق قرآن جزء محتواهای کار شماست، معارف اهل بیت جزء محتواهای کار شماست، تاریخ اهل بیت جزء محتواهای کار شماست، مصائب اهل بیت هم جزء محتواهای کار شماست. این مجموعه بایستی با بهترین زبان و بهترین شیوه با همون خصوصیاتی که شما در تاریخ جهاد تبیین در گذشته شیعه ملاحظه میکنید باید امروز ارائه بشه. توقع اینه، توقع اینه. اگر تلاوت زیبایی از قرآن باشه، شعر زیبایی با صدای خوش و آهنگ خوشی خونده بشه، محتوای صحیح و متعالی به وسیله این صدای خوش و آهنگ خوش منتشر بشه، این از بسیاری از قدرت‌های سخت دنیا نفوذش بیشتره، تأثیرش بیشتره. جمهوری اسلامی در این 40 و چند سال اینجوری حرکت کرده. جمهوری اسلامی بیش از اونچه که به قدرت سخت متکی باشه به قدرت نرم متکی بود. من البته اعتقادم، میدونید شما، من به تسلیحات پیشرفته و منطبق با نیاز و مطابق با توانایی های دشمنان اعتقاد دارم، دنبال میکنم، اما عقیدم اینه در کنار اون قدرت سخت، قدرت تسلیحاتی، تسلیحات فکری، تسلیحات زبانی، تسلیحات منطق قوی باشی در بین ما گسترده بشه. این توقع ماست. ما از شاعرمون توقع داریم، از مادهمون توقع داریم، از خوش صدا و خوانندمون توقع داریم. در این قدرت نرم دو تا شاخص مهم وجود داره که اینا بایستی مورد توجه قرار بگیره، یعنی کار خودتون رو با این دو شاخص بسنجید. یکی عبارت از توانایی برانگیختن و حرکت آفریدن، و دیگری عبارت است از جهت درست و دقت هدفگیریش دقیق باشه. ببینید ما در موشکامونم یکی از چیزایی که بهش اهمیت دادیم و موفق شدیم و بهش رسیدیم دقت در هدفگیریست. یعنی در 2000 کیلومتری یه نقطه رو هدف میگیره، درست به همون نقطه ورود میاد. یعنی مثلا 10 متر این ور 10 متر اون ور نیست. باید اینجوری هدف گیری کنید کاری که میخواید انجام بدید. این دوتا شاخص رو در نظر داشته باشید. ببینید اونجه که شما ارائه میدید چقدر قدرت برانگیختن داره، چقدر میتوانه دل رو تکان بده، میتوانه حرکت ایجاد کنه. این یکی. دوم این که چقدر دقیقه. دقت در حرکت خیلی مهمه. گاهی اوقات میخواهیم کارو خوبی بکنیم، یه حرفی میزنیم، دقت نمی کنیم در خصوصیات این حرف. در هنگامی که دنیای اسلام نیاز به اتحاد داره اختلاف ایجاد میکنیم، شکاف ایجاد میکنیم. این عدم دقت، عدم دقت. من اصرار دارم که در فهم معارف دینی و بیان معارف دینی دقت بشه. مدعیان عزیز ما خوشبختانه امروز بسیاریشون از قشرهایی هستن تحصیل کرده، درس خونده، مراتب علمی گذرونده، عربی دان، عربی فهم، خیلیشون با قرآن مانوس، با روایات مانوس. امروز اینه دیگه، جامعه مدعی ما مثل دوره جوانی ما نیست. جامعه مدعی جامعه متعالی و بلند مرتبه است. توقع ما اینه که معارف رو دقیق، درست، با همون ابزار بسیار ممتاز مدح و مرثیه به طرف مقابل منتقل کن. توقع ما اینه. با کتاب حدیث آشنا بشید، مانوس بشید. با نهج البلاغه مانوس بشید. نهج البلاغه یک دریاست از معارف. خطبه های نهج البلاغه رو وقتی شما نگاه میکنید، به خصوص بعضی از خطب نهج البلاغه، سرشار از معارفی است که یک کلمه اون رو انسان بتوانه گسترش بده، میتوانه یک ملت رو به حرکت در بیاره. با صحیفه سجادیه مانوس بشید. صحیفه سجادیه قالب دعاست. محتوا هم توش تضرع و دعا هست، اما در کنار اون سرشار از معارف دینی است. صحیفه سجادیه یک پدیده عجیب در مکتب اهل بیت. شما ملاحظه کنید امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه مرزداران رو دعا میکنه. یه دعایی داره مخصوص مرزداران. مرزداران اون وقت کیا بودن؟ سربازان بنی امیه بودن. بنی امیه بودن دیگه. برای اونو دعا میکنه. مرزدار مرزداره، مرز کشور اسلامی رو داره حفظ میکنه. هر که هست مرزدار رو دعا میکنه. اینو درس برای ما. مرز دنیای اسلام امروز در غزه است. نبض دنیای اسلام امروز در غزه میزنه. اونا ایستادن در مقابل دنیای کفر، دنیای طاغوت، دنیای استکبار، در مقابل آمریکا.